این صدا صدای یک ملت است.
یک ملت انقلابی.
تحلیل های سیاسی،
اقتصادی، فرهنگی،
اجتماعی روز را
با صدای انقلاب بشنوید. صدای انقلاب.
نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. در کنار خانم موحدیان هستیم. میخوام دوباره یه سوال تکراری ازشون بپرسم. البته خانم موحدیان قبلا با خانم ملکزاده این بحثا رو داشتیم.
یعنی من این دفعه باید جواب رو بدم؟
نه، خوشبختانه چون این سوال توی ذهنم بود رفتم دنبال پاسخش و یکی از بهترین پاسخهایی که گرفتم همینیه که میخوایم بریم بشنویم.
چه خوب، سوالی که تو ذهنت بود رو دنبال کردی ولی هنوز سوال رو مطرح نکردی، میری پاسخ بدی؟
نه ببخشید هول شدم. سوال اینه که رهبر انقلاب با این همه اختیارات به عنوان یک انسانی که هم دنیا دیده است، هم عالمه، هم خب همه این سال مسئولیت داشته و چم و خم مسئله کشور رو میدونه، چرا اقدامات اشتباه مسئولین کشور رو اصلاح نمی کنه؟ البته آقای دکتر خواجه پوری جواب کوتاه به این مسئله دادن، اما خب من قانع نشدم، پیگیری کردم. در نهایت این سوال رو از استاد عباسی پرسیدم و یه جواب خیلی خوب گرفتم.
بله.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. یه سوالی داشتم در رابطه با اختیارات رهبر انقلاب و اینکه ایشون تا چه حد میتونن در مسائل کشور دخالت کنن. در این مورد خب صحبت زیادی شده، اما من میخوام پاسخ شما رو به این سوال بشنوم که واقعا اختیارات رهبری تا چه حدیه و چرا ایشون در خیلی از مسائل به عنوان رهبری با حکم حکومتی دخالت نمیکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما به قانون اساسی باید نگاه کنیم. قانون اساسی 177 اصل داره. در حیطه اختیارات از این 177 اصل 38 اصل اختیارات مطلق شخص رئیس جمهوره، یعنی یک نفر به نام رئیس جمهور 37 از اصول قانون اساسی به او مربوطه که این 37 اصل بخش عمده ای از حکومت رو در اختیار او قرار میده. همه وزارتخونه ها، سازمان های تخصصی و معاونت ها، بیش از 93% بودجه کشور رو در اختیار او قرار میده. از بین 3000 مدیر کشور تقریبا میشه گفت حدود 2450 تا 2500 نفر از مدیران، از فرمانداران و بخشداران و همینجوری بیاید بالا تا استانداران و معاونین و مدیران کل و وزرا و سفرا، همه اینها در اختیار رئیس جمهوره. به نسبت 300 نفری که نماینده مجلس هستن در یک قوه دیگه یا تعداد معدودتری که مدیران دستگاه قضایی هستن یا فرماندهان نظامی و غیر ذلك، عملا کشور 93% بودجهش دست رئیس جمهوره. عملا کشور بالای 75% ساختار قدرتش دست رئیس جمهوره. 38 اصل مربوط به رئیس جمهوره، 37 اصل مربوط به مجلس، 18 اصل مربوط به اختیارات دستگاه قضایی، 5 اصل مربوط به رهبری. یعنی رهبری اختیاراتش در قانون اساسی کم، محدود، البته نافذ و تأثیرگذار. مثلا تنفیذ حکم همون رئیس جمهور، مثلا آغاز یا خاتمه جنگ، مثلا تعیین فرماندهان نظامی و حکم اونا یا رئیس قوه قضاییه. اما با این وجود مطالعاتی که انجام شد و آسیب شناسیایی که در حیطه اختیارات رهبری شد نشون میده رهبری در مواجهه و مبارزه با فساد عمومی در درون ساختارهای کلان کشور یه جاهایی فقط میتونه تذکر بده، یه جاهایی فقط میتونه در برخورد در حیطه اختیارات خودش کنه و خیلی از جاهای دیگه امکان حقوقی و قانونی برای مهاجه و مواجهه نداره. باز تکرار میکنم، 38 اصل رئیس جمهور، 37 اصل مجلس، 18 اصل دستگاه قضایی، 5 اصل رهبری. خب پس اولا اختیارات رهبری در قانون اساسی محدود فشرده ولی خب نافذ و عمیق. دو، بسیاری از مفاسد و مسائل در حیطه های انجام میشه که اگر رهبری دخالت کنه وارد حیطه عملی دستگاه دیگه شده. یعنی برای مبارزه با مفاسد مثلا دستگاه اطلاعاتی وجود داره. همه حراست هایی که در همین سازمان و دستگاه هست اینا به نوعی وصلن به وزارت اطلاعات، اینا چشم و گوش وزارت اطلاعاتن. وزارت اطلاعات بعد مورد مؤاخذه قرار بگیره که آقا چرا شما متوجه نشدی اینجا داره فساد به وجود میاد، جلوشو نگرفتی، هشدار ندادی، آژیر نکشیدی، خبر نکردی، مسئولین رو جلوشو نگرفتی. دو، هر کدوم از اون دستگاه ها نهاد بازرسی دارن، نهاد کنترلی نظارتی دارن، اونها بعد کارشون انجام بدن تا دیگه رأس نهادهای بازرسی که میشه سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه. 3. اگر دستگاه اطلاعاتی رصد کرد، دستگاه بازرسی متوجه شد، سیستم نظارتی کنترل کرد، کار از کار گذشته بود، فسادی رقم خورده بود، دستگاه قضایی باید بگیره، برخورد کنه و محاکمه کنه. این روند متاسفانه مختل امروز در جمهوری اسلامی و هیچ ربطی هم به رهبری نداره. یعنی اساساً رهبری بیش از همه فریاد میزنه. خبر دقیق داریم که رهبری در جلسات داخلی مسئولین قوا، همونطوری که بارها خودشون از تریبون‌های عمومی هم اعلام کرده که تشر میزنه بهشون، برخورد میکنه، جلو بعضی از موارد رو میگیره. یه بخش دیگه قضیه اینه که از طریق تریبون‌های رسمی شنیدیم که چه ملاحظاتی رو ایشون مطرح میکنه. اما ممکنه نظر مردم این باشه که رهبری با توجه به اختیاراتی که داره در قالب مقوله‌ای به نام حکم حکومتی با این موارد وارد محاجه و مواجه مستقیم بشه. این اولا به چند دلیل، اساسا این عملی نیست به چند دلیل. اولا به دلیل اینکه رهبری چند تا حکم حکومتی میتونه بده. یعنی آیا رهبری میتونه مثلا بنشینه هر روز یه حکم حکومتی بده؟ یعنی 360 روز سال رهبری برای 360 تا موضوع و 360 تا پرونده و 360 تا کیس موردی فساد حکم صادر کنه؟ 360 تا که صادر کنه عملا یعنی ما بقیه کشور رو کلا تعطیل کردیم. ثانیاً 360 تا کیس و مورد در مثلا چند صد تا پرونده و چند هزار تا پرونده خب عددی نیست. این یک مشکل. دوم اینه که اساسا اگر هزینه بشه رهبری و این حکمای حکومتی صادر بشه، عملا ما نشون دادیم که قانون تعطیل. و به جای اینکه قانون رو کارآمد کنیم، قوانین رو برجسته و جدی کنیم، نهادها و زیرمجموعه رو پاسخگو کنیم، کل بارو پذیرفتیم که همه برن کنار، یه نفری فقط رهبری کار انجام بده. این تالی فاسد دومش. مسئله بعدی اینه که ما به یک مردم سالاری دینی رسیدیم. این مردم سالاری دینی در 40 سال گذشته مشق شده. ما داریم آزمون و خطا میکنیم که یاد بگیریم خودمون سرنوشت خودمونو تعیین کنیم. ما نمایندگان مجلس خوبی انتخاب کنیم، اعضای شورای شهر خوبی انتخاب کنیم، رئیس جمهور خوبی انتخاب کنیم، اعضای خبرگان رهبری خوبی انتخاب کنیم که اونا برن برای ما، از طرف ما برن کار خوبی انجام بدن. نمیشه من انتخابم در ریاست جمهوری غلط باشه، رئیس جمهورم بره وزیرای نابسامانی انتخاب کنه، انتخاب من در مجلس شورای اسلامی غلط باشه، به اصطلاح نمایندگان مجلس نابسامان و نامناسبی رو انتخاب کنم، شورای شهر بدی رو انتخاب کنم. بعد وقتی اینا خراب کردن، من اون موقعی که انتخابات بوده جوگیر و اسیر احساسات بودم، بعد حالا موقعی که همه چی خراب شده میگم آقا این چه وضعشه، چرا اسلام اینجوریه، چرا قانون اساسی اینجوریه، چرا رهبری پاسخگو نیست. شاید لازمه ما همونطوری که رهبری بسیار خوب و دقیق و عالمانه متوجه شدن که نباید تو این حیطه ها این گونه وارد بشن، رهبری وارد نشه، فقط در حیطه اختیارات شرعی و قانونی خودشون عمل کنن. مردم درست 4 سال یک دولتی میاد فساد میکنه و ضربه میخوره نظام، اما مردم یاد بگیرن در این آزمون و خطا در این دموکراسی که افراد لایق و توانمند رو انتخاب کنن. هر کسی رفت پشت تریبون به مردم دروغ گفت که اگر میخواهید تحریم ها برگردد به ما رأی ندهید، اگر میخواهید سایه جنگ برگردد به ما رأی ندهید، ما اینها را میشناسیم، اینها بیان توی پیاده روها دیوار میکشن، خب یکی یه دروغایی میگه، مردم هم به اون دروغا عمل باور میکنن، رأی میدن، خب باید تبعاتش هم همون مردمی که رأی دادن هم تبعاتش رو همون مردم پاسخگو باشن. اون مردم باید بیان بگن آقا جان شما چرا این دروغا رو گفتی، اون فرد رو پاسخگو کنن. وقتی کسی به کسی رأی داده، عملاً حالا باید اون فرد خودش رو پاسخگو کنه، ولی کسی که به اون فرد رأی نداده او که منتقد محسوب میشه. از این رو ما در این مردم سالاری دینی که با آزمون و خطا در 40 سال گذشته جلو رفتیم، ما میخوایم یه مقدار بلوغ سیاسی در جامعهمون شکل بگیره، مردم مسئولیت رأی رو که میدهن بپذیرن. از این رو اگر رهبری برخورد نمیکنه، اولا به دلیل اختیارات محدود ایشون در قانون اساسیه، ثانیاً برای اینکه کشور به سمت دیکتاتوری و نکاتی از این دست میل نکنه، رهبری بگه آقا من دلم حالا برای جامعه سوخت. اگر رهبری امروز بیاد موردی در یه مورد، دو مورد، پنج مورد دخالت کنه در فراتر از حیطه قانونیش، مثلا یک حکم حکومتی بده، بعضی جاها رو مثلا بخواد برخورد کنه، عملا بدعتی میشه که در جاهای دیگه هم مسئولین دیگه میرن میگن آقا شما اونجا چون همچین حکمی صادر کردی، اینجا هم بیا همین حکم رو صادر کن. و مثلا رهبران بعدی هم میان میگن اصل به این که رهبران قبلی یک همچین جاهایی ورود میکردن، پس ما هم همچین اختیاراتی داریم. از این رو رهبری سعی میکنن برای اینکه جلوی شکل گیری اون ساختار دیکتاتوری یا نظام های اینچنینی رو بگیرن اجازه بدن تو آزمون و خطا مردم خودشون یاد بگیرن، شورای شهر خوب سر کار بیارن. این چه مسخره بازیه؟ امروز در جمهوری اسلامی هر هفته میشنویم یه گوشه از مملکت شورای شهرش فاسد بوده، همه رو گرفتن. خب مردم یاد بگیرن هر کس موقع انتخابات آمد تبلیغات آنچنانی کرد به حرفش گوش نکنن، پالایش کنن، دارید به کی رای میدید؟ این چه وضعش؟ امروز دولت جمهوری اسلامی در همه این سازوکارهای خودش دچار بنبست جدی شده، چون پارسال جلو انتخابات شعارهای بی حساب کتابی داده شد، حرفای دروغی زده شد، در مناظره ها در باب نکات بدی مطرح شد، خب مردم به اینا اعتماد کردن، رای دادن. خب اون 16 میلیونی که به دولت فعلی رای ندادن، اونا چه گناهی کردن که باید به اصطلاح هیزم این دوستان بسوزن؟ یا مجلسی که ناکارآمدی خودش رو ثابت کرده. پس عملا رهبری حیطه اختیاراتش در مبارزه با فساد مشخص و محدوده، رهبری خودش، اطرافیانش و نهادهای مربوطش مشخصا اونجایی که این رهبری دستش خیلی بازه نیروی مسلح. امروز کارآمدترین بخش جمهوری اسلامی نیروی مسلحش، کمترین بودجه نظامی رو ما در منطقه و جهان داریم به نسبت تهدیدهای روبرومون و به نسبت جمعیت، بیشترین راندمان رو نیروی مسلح ما دارن. رهبری وقتی میره زلزله مثلا سرپل ذهاب رو سرکشی میکنه، به مردم سرکشی کنه، تنها چیزی که در اختیارش هست اینه که نیروی مسلح به ارتش سپاه بگه اونجا برید کمک کنید.
با 25مین شماره از صدای انقلاب همراه بودید. صدای انقلاب ماندنی است.